سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه حاضر که با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و دو برنامه هفتهوار ما تا ساعت 12 ادامه خواهد یافت. در صدر گزارش‌ها، رئیس یک شرکت باربری در شرق افغانستان هشدار داده که به خاطر اخاذی‌های گوناگون روز دوشنبه موترهایشان را متوقف خواهند ساخت. سایر گزارش‌ها را هم در این برنامه دنبال خواهیم کرد و در نیمه دوم در امتداد لحظه‌ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه در خبرهای افغانستان و جهان، نظیفه محبوبی را همراهی کنید.
سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی تاکید می‌ورزد که اسلام دین برادری، صلح و عدالت است و از مخالفان مصالح دولت می‌خواهد تا به صلح روی آورند. در یک عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایت اروزگان 10 طالب مصالح کشته شدند. و دو انفجار مرگبار در بیرون یک استادیوم فوتبال در شهر استانبول ترکیه حداقل 29 کشته بر جا گذاشت. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی تاکید می‌ورزد که اسلام دین برادری، صلح و عدالت است و از مخالفان مصالح دولت می‌خواهد تا به صلح روی آورند. آقای غنی که امروز به مناسبت بزرگداشت از میلاد حضرت محمد در ارگ ریاست جمهوری سخن می‌زد، گفت که صلح و امنیت جزء آموزه‌های اسلام و روش آن حضرت بوده و یک بار دیگر طالبان را به مذاکرات بین الافغانی فراخواند.
من در این روز مبارک یک بار دیگر تمام مخالفان را به مذاکرات بین الافغانی دعوت میکنم و این را برایشان میگویم که خیر ملت و مسلمانان در این نیست که کشور ما به کنواله مبدل شده و مردم ما در بدر و محتاج دیگران گردد.
یک روز پیش از این، رئیس شورای عالی صلح افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور نیز بر صلح و برادری میان مردم افغانستان تاکید کردند و از طالبان مصالح خواستند که به این روند بپیوندند. در یک عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایت اروزگان 10 طالب مصالح کشته شدند. ولیجان سرحدی، قماندان امنیه ولایت اروزگان، امروز به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی عملیات‌های هوایی و زمینی را از دو روز به این سو در بخشی از شهر ترینکوت مرکز این ولایت را اندازی کردند و 8 طالب دیگر در نتیجه آن زخم برداشتند.
قرن عملیاتو کی 10 نفر طالبان مرگی، 8 نفر زخمیندی چې مشتکشفی ورکانو معلومات راکی او په چوره کې د غسی په کې زاب کې د غسی چې مجمون راوخید په هر عملیاتو کې چې موږ دار ورځې کوو د 15 شلو پورې نفر طالبان مری.
آقای سرحدی تاکید می‌ورزد که در این عملیات بخشی از منطقه تالانه مربوط به شهر ترینکوت نیز از اداره طالبان مصالح بیرون آورده شده است. سرحدی درباره تلفات نیروهای امنیتی در این عملیات‌ها چیزی نمی‌گوید و طالبان نیز تاکنون درباره تلفات اعضای این گروه اظهار نظر نکردند. مسئولان محلی بامیان میگویند مجسمه بودای شهمامه بازسازی می شود. طاهر زهیر والی بامیان به رادیو آزادی گفت که این تصمیم در 13 اجلاس متخصصان باستانشناسی بامیان که در شهر مونیخ آلمان برگزار شده بود گرفته شده است. در کنار بازسازی مجسمه بودای شهمامه، دیگر آثار باستانی در این ولایت نیز بازسازی می شوند. به گفته زهیر، در این اجلاس جامعه جهانی تعهد کرده که در بازسازی آثار باستانی در معرض خطر در ولایت بامیان همکاری می کند. به گفته والی بامیان، بودجه بازسازی مجسمه شهمامه در اجلاس دیگری که در ژاپن برگزار می شود مشخص خواهد شد. مقام های لغمان می گویند شهرک را برای 12,000 مهاجر بازگشت کننده افتتاح کرده است. عبدالجبار نعیمی والی لغمان گفته است این شهرک در نزدیک مهترلام مرکز ولایت لغمان موقعیت دارد دیروز گشایش یافت. بر اساس گزارش ها از یک سال به این سو حدود 4,500 خانواده از کشورهای همسایه و ویژه از پاکستان به لغمان بازگشت کردند. رادیو آزادی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. دو انفجار مرگبار در بیرون یک استادیوم فوتبال در شهر استانبول ترکیه حداقل 29 کشته و 166 زخمی بر جا گذاشت. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه میگوید 27 تن از کشته شدگان افسران پلیس بودند. به گفته وی 10 تن به اتهام دست داشتن در این انفجارها بازداشت شدند. وزیر داخلی ترکیه می افزاید یکی از انفجارها ظاهرا توسط موتر بمبگذاری شده پلیس زده شورش را در مرکز از استانبول هدف قرار داد. این یک حمله فجیع و بی‌رحمانه است. همکارانمان ارزیابی کردند که دو انفجار رخ داده، یکی در استادیوم باستیکاس که در نزدیک مرکز خریداری سوزیر صورت گرفته، این منطقه را به نام بیلیستیپه هم می‌شناسند. انفجار دیگر در پارک مکه رخ داده. این رویداد شاید یک حمله انتحاری بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با نکاهش کردن این انفجارها از آنها به عنوان اقدام تروریستی یاد کرده و تعهد سپرده که تمامی گروه‌های شورشی و تروریستی را شکست خواهد داد. تا حالا مسئولیت دو انفجار در استانبول را کس یا گروهی بر عهده نگرفته است. جنگجویان گروه داعش وارد شهر تاریخی پالمیرا در سوریه شدند. یک سازمان نظارت بر حقوق بشر میگوید پس از تصرف دوباره این شهر توسط نیروهای سوریه در اوایل امسال، این نخستین بار است که جنگجویان گروه دولت اسلامی وارد این شهر می شوند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گفته جنگجویان داعش دیروز پس از آن وارد شهر شدند که ارتفاعات استراتژیک نزدیک به آن و نیز بخشای شمالی شهر را تصرف کردند. اردوی سوریه پیش از این گفته بود که نیروهای تقویتی را به پالمیرا فرستاده است. نیروهای سوریه با حمایت حمله های هوایی روسیه در ماه مارچ این شهر را از نزد گروه دولت اسلامی پس گرفته بودند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید بمباران شهر حلب توسط حکومت سوریه جنایت جنگی محسوب شده میتواند. کری با مخالفین رژیم سوریه و دیپلمات های غربی دیروز در پاریس دیدار کرد. پس از این دیدار کری به خبرنگاران گفت بمباران کورکورانه رژیم سوریه که قوانین بین المللی جنگ را نقض می کند، در بسیاری موارد می تواند جنایت بشری و جنگی محسوب شود. این بمباران باید متوقف ساخته شود. کری دیروز از روسیه و ایران که حامیان دمشقند خواست تا در پایان بخشیدن به بمباران حلب کمک کنند. این اظهارات در حالی است که حکومت سوریه دیروز حمله های تازه ای را بر یک منطقه تحت کنترل شورشیان در حلب انجام داد. برای دهندگان در مقدونیه امروز در انتخابات پارلمانی این کشور اشتراک می کنند. شرکت کنندگان امیدوارند که در این انتخابات بی‌ثباتی سیاسی مرتبط به شنیده شدن هزاران مکالمه تلفنی مردم به پایان برسد. در ماه فوریه سال 2015 در پی افتضاح شنیده شدن مکالمه های تلفنی 20,000 تن وضعیت سیاسی متشنج شد. حزب محافظه‌کار حاکم بر رهبری نیکولا گرویسکی صدر اعظم پیشین مقدونیه تا اندازه زیاد برای شنیدن مکالمه ها مقصر شناخته شده است. اکنون گریف اسکی در برابر زوران زایوف رقیب چپگرایش رقابت می کند. مقدونیه در سال 1991 میلادی از یوگوسلاویای سابق استقلالش را کسب کرد. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. 11:08 به وقت کابل شد و در ادامه این برنامه از رادیو آزادی. هشدار توقف صدها موتر باربری یک شرکت حمل و نقل به خاطر اخاذی در مسیر شرق افغانستان از فردا اعتصاب کاری را آغاز می کند.
هر جایی که واری کسی برابط شد و به نام پولیس و نام ترافیک ها کنه از پول می گیره.
به گروه های افراطی نباید اجازه استفاده از نام اسلام در رسیدن به اهدافشان داده شود.
در شرایط امروزه پیچیدگی خاص را به خود گرفته، هم جنبه های سیاسی و هم جنبه های نظامی و هم وارد عرصه های پرورشی شده.
افزایش ناامنی ها در شمال افغانستان باعث بیشتر شدن آمار نقض حقوق بشر در این حوزه شده.
بیشترین این موارد لات و کوب و شکنجه و توهین و تحقیر است. البته این آمار مربوط به 4 ولایت میشه: بلخ، جوزجان، سمنگان و سرپل.
برفباری ها در ولایت غور راهی چندین ولسوالی را بسته است. وزیر خارجه آمریکا در پاریس در مورد سوریه صحبت کرده است. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در کنار اینها در نیمه دوم هم در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. رئیس یک شرکت باربری در شرق افغانستان هشدار میدهد که به دلیل عدم رسیدگی به شکایت‌هایشان روز دوشنبه یعنی فردا موترهایشان را متوقف خواهند ساخت. او گفت که این اعتصاب عمومی عمدتاً به دلیل اخاذی در مسیر شاراها آغاز خواهد شد. اینکه وزارت‌های ترانسپورت و داخل افغانستان در این مورد چی میگویند در گزارش بشنویم که مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
تلا محمد عثمانزی رئیس شرکت باربری ترانسپورتی مسیر شرق افغانستان میگوید فردا دوشنبه دست به اعتصاب عمومی میزنند. عثمانزی میگوید او رئیس افتخاری عمومی وسایط باربری افغانستان هم است و عمدتاً به دلیل ادامه اخاذی در شاهراها هزاران موتر باربریشان را در بخش‌های گوناگون کشور متوقف میکنند. او دیشب به رادیو آزادی بیشتر توضیح داد.
از بندر ترخم گرفته تا آخرین بندرهای غرب و شرق و شمال هر جایی که واری کسی برابر شد و به نامی پولیس به نامی ترافیک ها کنه حق پول میگیره. اگر ما یک موتر حد یکل 20,000 افغانی در یک پیره که در یک افتر به شکل افتر اجرا میکنه این را محصیبه کنیم و اگر ها موتر و در بندرهای مختلف دیگه شاید که 1,000,000 هم بگذاره.
حکمت الله قوهانج سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان دیشب در گفتگو با رادیو آزادی پذیرفت که اخاذی تا حد وجود دارد و آنان در برابرش مبارزه می کنند. اما او در مورد عثمانزی چنین گفت.
وزارت ترانسپورت شخصی که به نام طلا محمد خود معرفی کرده به نام رئیس عمومی شرکت های اتحادیه باربری افغانستان و کلی ما ایران رد می کنیم. این تا حال یک شرکت اتحادیه نداره نزد وزارت ترانسپورت، یک شخص بی‌مسئول است.
قوهانج گفت به اساس اسنادی که نزد وزارت است، عثمانزی موترداران را هشدار داده که اگر موترهای باربریشان را دوشنبه متوقف نکنند، آنها را حریق خواهد کرد. اما آقای عثمانزی این سخن را رد کرد و گفت
مطابق قانون اساسی که حق اعتصاب یا توقف ما داریم و ما به شکل نظام و سلامیز هیچ چاہتا یک چه در داده نمیشه.
شیرانور رئیس شرکت بین المللی باربری اصلاح در مسیر شرق افغانستان است و به گفته او شرکتش بیش از 300 موتر باربری دارد. او برادیو آزادی گفت که این تصمیم شخصی عثمانزی است و این که او در اعتصاب روز دوشنبه اشتراک نخواهد کرد.
کسو که بخور شخصی دقیقا بر نظر به فکر بکنی؟ یو مدنی حالت دی دفت رید و کبولی روی جاگه ویزان در پاره لازمه گنی چه چو وکی مگر داغه سر نم مافقی و نو مافق قلل رو نو سر بیشترات کرد.
پیش از این دیدبان شفافیت افغانستان از حکومت افغانستان خواسته تا جلو اخاذی در شعاراها را بگیرد. ما ادعای عثمانزی در مورد اخاذی توسط پلیس در شاهراهای افغانستان را با وزارت داخله هم در میان گذاشتیم. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت دیشب به رادیو آزادی گفت که با آقای عثمانزی دیدند و در حال بررسی شکایت‌هایش هستند. صدیقی اما گفت که موقف وزارت در مورد برخورد با اخاذی در شاهراها روشن است.
وزارت امور داخله و تمام مسئولین امنیتی مربوط پلیس ملی افغانستان در هر جایی که هستند به اونا داده شده که در مواردی که افراد و اشخاص به نام پلیس ملی افغانستان اخاذی میکنند در هر جایی که هستند اگر خود از اونا معلومات برن جلوی افراد بگیرند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com.
ساعت 11:14 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شما را از شرکت کنندگان در یک سیمینار علمی میگویند به گروه های افراطی نباید اجازه استفاده از نام اسلام در رسیدن به اهدافشان داده شود. در این سیمینار زیر نام افغانستان و افراطیت که روز شنبه در کابل برگزار شده بود، ده ها صاحب نظر و آگاهان دینی شرکت ورزیده بودند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
شماری از اشتراک کنندگان در این سیمینار علمی در حال استفاده از نام دین از سوی گروه‌های افراطی را خطرآفرین می‌خوانند که دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان می‌گوید در اساسنامه آنان جای مناسب و روشن برای مبارزه با افراطیت داده شده است. این سیمینار که روز شنبه از سوی یک نهاد به نام تسامح در کابل برگزار شده بود، ده ها عالم دین اسلام را از افراطیت جدا خواندند. آنان با اشاره به اوضاعی که افغانستان در این اواخر به آن از بحر افراطیت روبرو است، بر مبارزه علمی در برابر این پدیده تاکید می‌ورزند. سید حسین اشراق یک تن از اشتراک کنندگان می‌گوید:
در شرایط امروزه پیچیدگی خاص را به خود گرفته. هم جنبه‌های سیاسی و هم جنبه‌های نظامی و هم وارد عرصه های پرورشی شده و به عنوان یک ایدئولوژی که دیگر ستیز است و زمینه گفتگو را برنامه تابه این برای خیال تمدن ما خطرناک است. مخصوصا خطر از آنجا ناشی میشه که اگر افرادگرایی استفاده کنن از نام دین.
این اشتراک کنندگان به این باورند که افراطیت نسبت به سالهای گذشته به گونه های مختلف تحریف شده و سوی شماری از حلقات به اهداف سیاسی، اقتصادی، نظامی، قومی، نژادی و غیره به گونه اجبار به مردم تحمیل شده است. آنان میگویند در حال حاضر برخی گروه های افراطی که در کشورهای بیرونی نیز فعالیت داشته و جان مردم عام را میگیرند، اکثرا زیر بیرق دین فعالیت دارند. پیشتر مقام های افغان گفتند افغانستان در حال حاضر از سوی استخبارات برخی کشورها به جنگ افراطیت روبرو شده است. در این حال رامسپور، عضو دفتر همکاری های سازمان ملل متحد در افغانستان، در جریان این سیمینار به هدف کاهش افراطیت بر حکومت داری خوب، بهتر شدن وضعیت حقوق بشری و زیربناسازی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید می کند. او می گوید سازمان ملل متحد یک برنامه را برای مبارزه با افراطیت ترتیب کرده که کشورهای عضو این سازمان آن را برای ریشه‌کن‌سازی این پدیده عملی خواهند کرد.
در راهکارهای سازمان ملل مبارزه با افراطیت اواخر گنجانیده شده و یک راهکار بسیار جامعی را برای کشورها و اعضای سازمان ملل ارائه می کند. کشورهای عضو مأمور به اجرای از او هستند در سطح منطقوی و در سطح ملی به او پرداخته شود. خوشبختانه دولت افغانستان هم اخیراً یک استراتژی ملی مبارزه با افراطیت خشن روی دست دارد. البته همکاری های در سطح بین المللی با اونها صورت می گیرد.
در این میان محمد ماهق، مشاور اداره امور ریاست جمهوری که در این سیمینار صحبت می‌کرد، گفت برای حل این مشکل مردم نیز باید همگام با حکومت برای مبارزه با افراطیت همکاری کنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می‌شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می‌گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان میگویند که افزایش ناامنی‌ها در شمال باعث بیشتر شدن آمار نقض حقوق بشر در این حوزه شده است. سید محمد سامی، مسئول دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر، میگوید در 10 ماه گذشته آنها در ولایت‌های بلخ، جوزجان، سرپل و سمنگان بیش از 400 مورد نقض حقوق بشر را ثبت کردند. از سوی هم مسئولان ریاست امور زنان در ولایت بلخ میگویند که آمار خشونت با زنان در بلخ به 345 مورد رسیده که 15% افزایش را نسبت به عین زمان پارسال نشان می‌دهد. مجیب رحمان حبیب‌زی از ولایت بلخ گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که افزایش ناامنی‌ها در زون شمال کشور باعث افزایش آمار نقض حقوق بشری در ولایت شمالی شده است. سید محمد سامه مسئول دفتر صحوی یک میسیون حقوق بشر در زون شمال کشور میگوید که آنان در جریان 10 ماه گذشته بیش از 413 مورد نقض حقوق بشر را در این حوزه به ثبت رساندند. با گفته ی سامه که این موارد نقض حقوق بشر شامل انجام خشونت های فیزیکی و غیر فیزیکی علیه اطفال و زنان در ولایت شمالی بوده است که نسبت به سال گذشته 12% افزایش کرده است. سید محمد سامه در رابطه گفت
بیشترین این موارد لات و کوب و شکنجه و توهین و تحقیر است. البته این آمار مربوط به 4 ولایت میشه: بلخ، جوزجان، سمنگان و سرپل. در پالیش ما مواردی از قتل، قتل های ناموسی، شکنجه، فرار از منزل، ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر سن و محاکمات صحرایی را در مجموع ثبت کردیم.
این مسئول دفتر صحوی یک میسیون حقوق بشر در زون شمال کشور میگوید که تاکنون در جریان ناامنی های اخیر در ولایات بلخ، جوزجان، سرپل و سمنگان 72 فرد ملکی به قتل رسیده و بیش از 250 تن دیگر زخمی شدند. سید محمد سامه مسئول این نهاد میگوید که تداوم ناامنی ها در سرپل سبب شده است تا نادوی حقوق بشری موفق به ثبت بیشتر از قضایای نقض حقوق بشر و خشونت ها علیه زنان و اطفال در این ولایات نشوند. با گفته ای سامه که در جریان سال روان 6 محکمه صحرایی که در آن افراد با گونه غیر قانونی مجازات شدند را در سرپل به ثبت رساندند. سید محمد سامه مسئول دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر عوامل اساسی افزایش موارد نقض حقوق بشر را ناامنی، گسترش بیکاری در جامعه، مافیات مجرمین از مجازات و موجودیت فساد در نهادهای عدلی و قضایی عنوان میکند.
یکی مسئله امنیت است که متاسفانه هر قدر امنیت خراب شده بره مسائل نقض حقوق بشری بیشتر صورت میگیره. موضوع دیگه مسئله فقر و بیکاری بیش از حد است که اینا سبب میشه که میزان خشونت بالا بره.
قادر مصباح رئیس نهاد اجتماعی خط نو در زون شمال کشور میگوید که تنها تداوم ناامنی ها باعث گسترش خشونت علیه زنان و اطفال در شمال نبوده است، بلکه برخورد پروژوی با مسائل حقوق بشری از سوی مؤسسات و نهادهای مدافع از حقوق بشر نیز تاثیرات منفی بر افزایش آمار نقض حقوق بشر داشته است. مصباح گفت
از حکومت افغانستان بگید تا نهادهای مدنی و فعالینی که در عرصه‌های گوناگون کار میکنن، اینا همه پروژه عمل میکنن.
مفهومش این است که ما هنوز باور خود ما باور پیدا نکردیم به اینکه تغییر ایجاد بکنن در سطح زندگی شهروندان، و از این رو هست که هیچ تغییری ما در زندگی شهروندان ندیدیم و بلکه مشدد ساختیم، یعنی تشدید کردیم اون چیزی که به نام خشونت است، به نام افراطیت است، به نام زورگویی‌ها است.
افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ حضور زورمندان محلی و حکومت مداران زورگو را در رأس ادارات محلی یکی دیگر از عوامل اساسی افزایش موارد نقض حقوق بشر و خشونت‌ها علیه اطفال، زنان و مردان در اجتماع عنوان می‌کند. با باور آقای حدید که هنوز هم زورمندان و حکومت مداران در نقاط مختلف کشور محابس شخصی داشته و بر مردم ظلم و ستم می‌کنند. با این حال مسئولان در ریاست امور زنان ولایت بلخ میگویند که در حال شاهد فرارسیدن 10 دسامبر یا روز جهانی حقوق بشر هستند که در بیش از 9 ماه سال روان با تعداد بیش از 340 مورد خشونت علیه زنان را با خود به ثبت رسانده که نسبت به سال گذشته 15% افزایش کرده است. شهلا حدید رئیس امور زنان بلخ برادی آزادی گفت
در حدود 345 قضیه را ما در ریاست امور زنان ثبت راجستر کردیم که در هم میشه که موارد مختلف قضایا هستند که تقریبا 195 از این موارد حقوقی و دیگر موارد خشونت هایی بوده که در اونجا ثبت شده و راجستر شده و همچنان راجع شده در اداراتی که باید پیگیری شود.
در حال مسئولانی که میسیون حقوق بشر افزایش ناامنی ها در شمال کشور را عامل اساسی بلند رفتن آمار نقض حقوق بشر میدانند که هم اکنون هزاران تن در اثر ادامه جنگ در کندوز، بغلان، سرپل، فاریاب و جوزجان به بلخ بجا شده و در هوای سرد زمستان زیر خیمه ها شب روز زندگی را سپری می کنند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
بل تا دقایق بعد برخی پیام هایی که شما از طریق تلفن های افغان بی سی تان به رادیو آزادی فرستادید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. زرغوره منگل شماره از این رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه اندین اکسپرس در شماره اخیرش به بیانات رئیس جمهور افغانستان در جریان ششمین جلسه قلب آسیا اشاره کرده و می نویسد ماندگارترین تصویر این جلسه که در آن نمایندگان حدود 42 کشور جهان شرکت داشتند خشم رئیس جمهور افغانستان بر پاکستان بود که به طور آشکار از آن کشور به سبب حمایت از تروریستان شدیداً انتقاد کرد که در داخل افغانستان فعالیت دارند. به نوشته اندین اکسپرس امروز خشم رئیس جمهور افغانستان قابل درک است. غنی دوره ریاست جمهوریش را با یک سرمایه گذاری قابل ملاحظه سیاسی آغاز نموده و از پاکستان خواهان میانجیگری در موضوع سال با طالبان شد. پاسخ پاکستان به این تقاضا تشویق طالبان به حملات تهاجمی وسیع برای سقوط دادن حکومت منتخب در افغانستان و مجرد خروج نیروهای آمریکایی از این کشور بود. به نوشته اندین اکسپرس، رئیس جمهور غنی از ملا رحمت الله کاکازاده یک رهبر کلیدی طالبان نقل کرد که گفته است اگر طالبان در پاکستان پناهگاه نداشته باشند یک ماه هم دوام نخواهند کرد. اندین اکسپرس همچنان نوشته است تراژدی افغانستان از سال 1979 به این طرف حدود 1 میلیون افغان را به کام مرگ برده، 5 میلیون تن را به مهاجرت به پاکستان و ایران واداشته و 2-3 میلیون تن دیگر را در داخل این کشور بی جا ساخته است. روزنامه در ادامه می نویسد جامعه جهانی امروز هم سالانه 10-12 میلیارد دلار در افغانستان به مصرف می رساند. یگانه راهی که این کشور می تواند به پای خود بیستد این است که اتصال تجارتی افغانستان با بزرگترین بازارهای آسیا و هند صورت گیرد، ولی پاکستان مخالف چنین اتصال هند با افغانستان بوده است. به نوشته روزنامه، هند پاکستان را نادیده گرفته توافق احداث بندر چابهار را امضا کرد که این مسئله می تواند به افغانستان کمک کند به یک کشور از لحاظ اقتصادی خودکفا مبدل گردد. روزنامه اوماها چاپ ایالت نبراسکای امریکا نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان جنگ فراموش شده. نوبت دونالد ترامپ است که با جنگ افغانستان معامله کند. به نوشته مقاله، افغانستان تا حدی از نظر امریکایی ها افتاده است که شمار حتی شاید فراموش کرده اند که جنگ افغانستان یک جنگ فراموش شده عنوان شده است. این جنگ همچنان طولانی ترین جنگ امریکا بوده است. حال که این جنگ وارد 16 سالش می شود، نشانه از ختمش دیده نمی شود و بعد از دوره کاری دو رئیس جمهور، این جنگ به زودی مسئولیت دونالد ترامپ خواهد شد. به نوشته روزنامه اوماها، در جریان کمپاین های انتخابات ریاست جمهوری امریکا، نه دونالد ترامپ و نه هم رقیب دموکراتش هیلری کلینتون استراتژی جدید را در مورد ختم بن‌بست در جبهه جنگ افغانستان ارائه کردند. آنها حتی از این کشور نام هم نگرفتند. ولی با آن هم به نوشته روزنامه، جنگی که در پاسخ به حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 آغاز شده بود، امروز حدود 10,000 سرباز امریکایی را در افغانستان نگه داشته است تا اردو و پلیس افغان را آموزش و مشوره دهند با امید این که افغانها خود قادر به مقابله با طالبان گردند یا از آن هم بهتر که مذاکرات صلح به این شورش ها نقطه پایان بگذارد.
ساعت 11:28 به وقت کابل و 7:58 به وقت پاریس است، جایی که وزیر خارجه آمریکا در مورد سوریه در آنجا صحبت کرده. جان کری خواهان پایان بخشیدن به بمباران رژیم سوریه بر شهر حلب شده است. بیشتر در گزارش از مصطفی صدیقی.
جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است بمباران شهر حلب توسط حکومت سوریه میتواند جنایت جنگی محسوب شود. کری با اپوزیسیون سوریه و دیپلمات‌های غربی از جمله وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و جرمنی دیروز در پاریس دید. پس از این دیدار کری به خبرنگاران گفت: بمباران کورکورانه رژیم سوریه که قوانین بین‌المللی جنگ را نقض می‌کند، در بسیاری از موارد میتواند جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی محسوب شود. این بمباران باید متوقف ساخته شود. کری دیروز از روسیه و ایران که حامیان دمشقند خواست تا در پایان بخشیدن به بمباران حلب کمک کنند. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفته است که هیچ راه حل نظامی برای بحران سوریه وجود ندارد. ژان مارک رو وزیر خارجه فرانسه گفته است که مخالفان حکومت سوریه آماده از سرگیری گفتگوهای سیاسی با حکومت بشار اسد بدون هر گونه پیش شرطی هستند. در این حال وزارت دفاع روسیه گفته است که در دو روز گذشته 50,000 نفر از مناطق در اختیار مخالفان در شرق حلب خارج شدند. مسکو دیروز گفت که نیروهای حکومت سوریه حمله هایشان را برای منتقل شدن غیر نظامیان به جاهای دیگر متوقف ساختند. اما گزارش ها می رسانند که حکومت سوریه دیروز هم حمله های تازه را بر یک منطقه تحت کنترل شورشان در حلب انجام داد.
ساعت 11:30 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم نظیفه محبوبی با سرخط خبرهای این ساعت با شماست.
رئیس جمهور غنی تأکید می‌ورزد که اسلام دین برادری، صلح و عدالت است و از مخالفان مصالح دولت می‌خواهد تا به صلح روی آورند. در یک عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایت اورزگان 18 طالب مسلح کشته شدند و 25 تن دیگرشان زخم برداشتند. مسئولان محلی ولایت بامیان میگویند مجسمه بودای شهمامه در این ولایت بازسازی می شود. دو انفجار مرگبار در بیرون یک استادیوم فوتبال در شهر استانبول ترکیه حداقل 29 کشته و 166 زخمی بر جا گذاشت. جنگجویان گروه داعش وارد شهر تاریخی پالمیرا در سوریه شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید بمباران در شهر حلب توسط حکومت سوریه جنایت جنگی محسوب شده میتواند. و رای دهندگان در مقدونیه امروز در انتخابات پارلمانی این کشور اشتراک میکنند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و بیشتر از اینها در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. برای گرفتن تازه ترین اطلاعات از افغانستان و جهان ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. یک گزارش و سپس هم پیام های شما. برفباری ها در ولایت غور راه های ارتباطی 6 ولسوالی غرب این ولایت را با مرکز بسته است. همچنان شاهراه کابل غور در نتیجه برفباری های سنگین بروی ترافیک مسدود شده. باشنده های شمار از ولسوالی های این ولایت هم از بسته شدن راه ها سخت نگران هستند و میگویند که راه ها باید به زودی برای همه باز شوند. قدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور جزئیات می‌دهد.
مقامات در اداره محلی غور میگن طوفان های شدیدی که شب گذشته در این ولایت جریان داشته است راه های ارتباطی 6 ولسوالی غرب مرکز این ولایت را مسدود کرده و همچنان به گفته آنان این برفباری ها شارهای کابل غور و غور هرات را نیز بر روی مسافرین قطع نموده است. انجینر خلیل نور رئیس فواید عامه غور با تایید این خبر میگوید هرچند تا هنوز وزارت فواید عامه بودجه برفباری در این ولایت را منظور نکرده است، اما با آن هم اکنون آنها در تلاش باز نمودن این شارها میباشند.
در 36 نقاطی که ما نقاط آسیب پذیر از قبل تشخیص شده بوده که برپوریا صورت گرفته، در چندین نقاط از این راه ها بند شده، مسدود شده و ما در تلاش از این هستیم که این راه ها را باز بکنیم، که از جمله می توانیم بند بایان بر شما یادآور شویم و در ضمن قسمت از لال مشکل داره و در ضمن کوتل صدبرگ که بین ولسوالی پنجاب و ولسوالی یکاولنگ است و مسیر عمده رای مسافرین ما به طرف ولایت بامیان بود کاملا مسدود شده.
عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور نیز تایید میکند که برفباری های شب گذشته تمام راه های مواصلاتی چندین ولسوالی را با مرکز این ولایت قطع کرده است. به گفته آقای خطیبی اداره محلی با تمام واحدهای اداره این ولایت در تماس شده و اکنون در تلاش باز کردن این راه ها هستند.
در اثر ریزش برف در بند بایان راه بسته میشه. با بسته شدن برف در بند بایان شش ولسوالی از مرکز غور سرک بروی ترافیک بسته است. امیدوار هستیم که به زودی پاکاری شده و سرک مجددا بروی ترافیک باز کرد.
از سوی هم باشندهای برخی از ولسوالی‌های این ولایت نیست تماس‌های تلفنی به رادیو آزادی میگن برفباری شب گذشته تمام راه‌های مواصلاتی را بر روی مردم مسدود نموده و اکنون با مشکلات زیادی مواجه هستند. به گفته آنان اکثریت باشندهای این ولسوالی‌ها به دلیل عدم دسترسی به مراکز صحی مجبورند تا مریض‌هایشان را یا به مرکز این ولایت انتقال دن و یا به خارج از ولایت که با مسدود شدن شارها مریض هایشان تلف خواهند شد.
ما مسئله شدن از ولسوالی تولک برف بوری فصل سند دیشب کرده راه مواصلاتی ولسوالی تولک با مرکز و ولسوالی شهرک و ولسوالی ساغه رو فرسی قطع کرده. مشکلات مردم زیادتر کرده چون یک موضوع مریضاره مردم بود بیشتر کمتر به خدمات صحی دسترسی دارن و مسیر شو بیشتر طرف مرکز ولایت غور و هرات که برفباری اخیر این مسیرها رو مسدود کرده. آبنی محمد هستم، یکی از باشنده های ولسوالی دولینه ولایت غور. از اثر برفباری های شب گذشته راههای ارتباطی منطقه ها با ولسوالی دولینه بسته کرده است و حتی راههای ولسوالی با مرکز ولایت غور بسته شده است. مردم از دولت میخواهند که راههای ارتباطی مرکز را با ولسوالی دولینه
غور یکی از ولایات کوهستانی در غرب افغانستان است که همواره در فصل زمستان به دلیل طوفان‌های شدید بیشتری از راه‌های مواصلاتی آن مسدود می‌گردد و این موضوع در سال‌های گذشته شماری از مسافرین را به کام مرگ نیز کشانیده بود.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد فهیم ادیب از میدان شهر نوشته کرده که اگر افغان‌هایی که روزانه کشته می‌شوند تعدادشان روز 50 نفر تخمین شود، در یک سال 18000 نفر می‌شود و در 14 سال گذشته ناامنی‌ها 252000 نفر کشته بر جا گذاشته و گفتن افسوس که ایره کسی محاسبه نمی‌کند. حمیدالله از ولایت هرات در پیام خود گفته آرزویم از دولتی است که جلو گرفتن پول‌های غیر قانونی را بگیرم. و کریم‌الله از ولایت فرا گفته که در ولسوالی پرچمن سربازان پلیس از مسافرین و از موترهای خرد و بزرگ عموماً پول می‌گیرند. تشکر از شنونده ها که برای ما پیام فرستادن. البته شما هم فراموش نکنین که از طریق تلفن های افغان بی سی میتون با شماره 818 پیام خود کوتاه برای ما همه روزه فرستاده میتونین و در برنامه های مختلف به خانش خواهیم گرفت. سپاس از همراهی هر یکتان در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما، نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
سلام شنونده های رادیو آزادی، در برنامه این هفته رهبران زن من عالم رحمانیار دوم بریتمن خانم سارا دلاور را برای شما به معرفی میگیرم. خانم سارا دلاور نخستین زنی از ملیت ترکمن در افغانستان است که 16 سال پیش به صفوف پلیس ملی در ولایت جوزجان پیوسته است. میگوید مکتب را تا صنف 12 در لیسه خدیجه جوزجانی به اتمام رسانده، برای فعلا در ریاست دهی رجال برجسته دولتی به صفت افسر خدمت میکند. سارا دلاور گفت در مدت 16 سال خدمت در صفوف پلیس ملی کورس های اسپیشال فورت را تعقیب نموده و در این مدت در ولایات مختلف کشور در عملیات های نظامی شبانه نیز اشتراک کرده و حائز بیشتر از 40 تقدیر نامه، تحسین نامه و چندین مدال طلا شده است. سارا دلاور مادر دو کودک است که در یک حویلی کرایی زندگی می کند. این زن دلاور من حیث یک پلیس مسلکی در کنار سایر آموزش‌های نظامی دسترسی به دواندن موتر، موترسیکل و بایسکل را نیز دارد. بیایید بیشتر در این مورد از زبان خود این خانم دلاور بشنویم که میگوید
بسم الله الرحمن الرحیم. مدت 16 سال شد که من به سربازی چهره کردم. در خدمت هستم، خدمت میکنم به وطن، به مردم. تقریبا 12 سال در پلیس بودم، بعد از او در پایتخت رفتم، در مرکز کابل در اسپیشال فورس 2 سال وظیفه را کردم. در ولایت های دوردست مثال قندار در عملیات شبانه وظیفه را کردم، در هلمند، در لوگر، قندوز، خوست عملیات شبانه همراه نیروهای خارجی و افغانی وظیفه را کردم. بعد از او نظر به مشکلات که داشتم دوباره پس تبدیل کردم خود در جوزجان، در جوزجان وظیفه اجرا میکردم، دوباره تبدیل کردم خود، چون به طبقه اونا ضرورت داشتم در تلاشی در صدارت در اوجه هم تلاشی خانمات به دوش مست تلاشی میکنم. در ریاست دستم مدیریت 12 وظیفه در کابل است، به خاطر وظیفه آمدیم در جوزجان، در وظیفه میمنه و خامیاب هر جا که وظیفه باشه ما به خاطر همین خانم هستیم، تلاشی خانم ها، تلاشی منزل وظیفه ما هستن.
در مورد این که آیا یک زن هم می تواند رهبر شود، خانم سارا به جواب این پرسش می گوید:
چرا نمیتونه؟ اگر دولت بخواد به خانم ها سهم بدهن، شخصا خودم اطمینان دارم، سر خود حاکمیت دارم، اطمینان دارم که من انشالله هر بر وظیفه که دادم شم، مثال قماندان شوم، قمانده بتم یا رئیس شوم، امی قهرمان های سابق مثال امی ملاله قهرمان یا جناب خاتول، اینا میام زینه به زینه پیش رفتم، قهرمانی نشان دادم. ما هم اگر دولت به ما توجه کنه، به ما امکانات بده، به ما یک وظیفه خوب بده، مثال قماندان یا رهبر یا رئیس، هر وظیفه که بده انشالله خودم سر خود حاکم هستم که من وظیفه را پیش برم.
خانم سارا وقتی از خانه بیرون می شود با دریشی شیک عسکری و با سلاح کلاشنکوف راهی وظیفه می شود. با گفته خودش اگر با وظیفه ناوقت شد و یا هم به خاطر این که به محل واقع زودتر برسد، توسط بایسکل و یا موتورسیکل خود را به محل می رساند، قسمی که خودش به آن اشاره می کند.
بله، به خاطر که در دولت کار میکنیم یک وظیفه عجیب ما پیدا می شود، باید از تمام چیز ما آماده باشیم. هم بایسکل رانی که میتونم، هم موتورسیکل میدوانم، موتر میدوانم، به خاطر که زودتر به محل واقع برسیم توسط بایسکل خود یا موتورسیکل خود یا موتر خود. موتر تمام چیز دارم به حساب امرای در اسپیشال فورس بودیم، امرای نیروهای خارجی وظیفه اجرا میکنم، از سلاح‌های از هر نوع سلاح میتونم استفاده کنم، این فور رو ام تفنگچه و کلاشنکوف از ام تمام استفاده کرده. ما میتونم کورس خواندیم، ترنینگ دیدیم، تقدیم نامای بیشتر دارم از تمام وزیر صاحبای داخله، وزیر صاحب دفاع، از استادای امریکایی ما، استادای افغانی ما، چون زیاد ترنینگ دیدیم من.
خانم سارا دلاور گفت که در جامعه سنتی ولایات و در محل وظیفه من حیث پلیس زن با مشکلات زیادی روبرو است.
مردم باز از اطراف هستن میبینن طرف من بسیار به یک رقم ایجانی طرف من متوجه میشن، در بین خود چیز میکنن، اما من هیچ سرشان خبر نمیشم، به خاطر که من وظیفه ایم است. چون اگر در یک جامعه ها یک دکتر زن ذره دارن، استاد یک خانم باشن ذره دارن، اما در پلیس هم باید خانم باشد، چون در یک خانم میریم تلاشی است، در یک وظیفه میریم، یک آن خانم پیدا میشه، او را برادرای ما تلاش کرد نمیتونه. وظیفه ما تلاشی میکنیم، در خانه ما درایم، خانم ها را ما تقسیم میکنیم، تلاشی میکنیم. من هیچ کدام ترس احراس به خاطر که من شخصا خودم علاقه زیاد داشتم در پلیس که در دولت کار کنم، در وطن خدمت کنم، به مردم خدمت کنم. من امرای دریشی نظامی گشت گذار میکنم، هیچ احساس خطرم نمیکنم، چون اگر کشتم شوم برای وطن ارمان ندارم، چون به خاطر همین وطن من لباس پوشیدم، به خاطر خدمت لباس پوشیدم، که هیچ دمای به تفاوت اثر نمیکنه که مردم بر نگاهی که من سعی میکنم به میچ رفت نداره.
خانم دلاور با انتقاد از مقامات ارشد پلیس ملی میگوید که آنان به توانمندی پلیس زن باور ندارند، که با گفته وی این امر خود سبب به اعتمادی زنان نسبت به جایگاهشان در چوکات نظام شده است. اگر نیز سارا میخواهد مانند زنان قهرمان تاریخ افغانستان از خود شهامت نشان داده با قهرمانی نایل آید.
خب من یعنی حال فعلا خودم 40 تقدیرنامه و مدال چیز دارم، اما به فایده است، تفاوت نم هیچ در نظر نمیگیرن. میخوایم که مثل مرد ممی مسلکای ما ممی طبقه ذکور و ما واره ما را تشویق کنن به حساب رتبه ما، در بست ما، از دولت همین خواهش ما است. اما تران خود اطمینان میتم تا قطره خونم، تا یک قطره خون که در رگم است، جان در تنم است، به خاطر مردم لباس پوشیدم، به خاطر وطن پوشیدم، خدمت میکنم ان شاء الله. از هیچ نوع وظیفه که به من دادن میشن بدون خواسته اینا پذیر ان شاء الله انجام میدم وظیفه خودم. دیگه از دولتم خواهش ما اینم است که در ما توجه کنن، ترفیات ما متوجه باشن، ما رو تقدیر کنن.
و در اخیر سارا دلاور یک خاطره جالبش را از صحنه های جنگ قصه میکند.
در زمان که ما اینجا پلیس بودم در جوزجان در ولسوالی قشتپه و درزاب رفتیم، در گردن میگه یک منطقه است اونجا ما در کمین برابر شدیم دیگه. امسکای ما کلشان در جنگ در چیز مصروف بودن، توسط سلاح خودم از مساحه جنگ خود کشیدم، امرای دشمن مقابل شدیم. اندیوالای ما در طرف بودن در جنگ، هیچ کدوم ترس احراس نداشتم. در ولسوالی در ولایت قندار خوست وظیفه اجرا کردیم، بلدیت چون نداشتیم. در عملیات شبانه یک شب همیت شد در امرای نیروهای خارجی و افغانی بودیم، رفتیم در وظیفه خوست. اوجا تلاشی میکردم، از نزد یک خانم یک تفنگچه چیز پیدا شد، هیجانی شدم. در قماندان سر گفتم، راپورت دادم در قماندان بلوک ما، گفتم تو خانم در پیش سلاسی چرا باز اموجا باز در ما. قماندان ما بسیار خوشی کرد. تقریبا در یک شب 15 16 خانه ما تلاشی کردیم، 40 50 خانه ما تلاشی کردیم، از نزدشون سلاح به دست گرفتم، تفنگچه بعد از اون. پس دو ماه ما 3 ماه ما که پرش اومدیم کابل در مرکز، از طریق وزیر صاحب داخله وزیر صاحب دفاع به ما مکافات شدم، تقدیرنامه مدال دادم از جبهه. ما باز وزیر صاحب داخله و دفاع دادن، مکافات نقدی هم به ما چیز کردن.
خانم دلاور با موارد زیادی چون بی احترامی منصوبان مرد با پلیس زن، نداشتن خوابگاه و معاش و امتیازات اندک اشاره می کند، امری که به گفته وی سبب بی علاقگی و نپیوستن زنان به صفوف قوای مسلح شده است. شنونده های رادیو آزادی، این بود برنامه رهبران زن که خدمت شما تقدیم گردید. تا تقدیم برنامه هفته آینده که باز هم خدمت شما قرار میگیریم، هر یک شما را به لای پاک میسپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
تو تیرا که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک گالی موسیقی به نام سوریلر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امیدوار هستیم لحظات را که با ما هستید بتوانیم با ارائه معلومات مفید رضایت خاطر شما را فراهم سازیم. در این برنامه در امتداد لحظه ها مطلب را در مورد تهیه لاندی در افغانستان که معمولاً با میله همراه می باشد تقدیم می کنیم. با ما باشید. شنونده های عزیز، گوشت لاندی یکی از غذاهای سنتی مردم افغانستان است که تهیه آن از صدها سال به این طرف میان مردم به خصوص مردم مناطق سرسیر رواج دارد. گوشت لاندی را در تیرماه یعنی در فصل خزان درست می کنند و کسانی که از وس و توانشان برمی آید گوسفند را برای زمستان لاندی می اندازند. مردم گوسفند را که برای لاندی می گیرند معمولا از اول بهار به تربیه و پرورش آن می پردازند تا خوب چاق و فربه شود. میرزا محمد لودین عضو بخش جامعه شناسی اکادمی علوم افغانستان که از ولایت غزنی است در مورد سابقه لاندی در افغانستان می گوید.
لاندی از دیر زمان بین اقوام ساحه غزنی و بین زابل در قسمت ها ساحه‌ای که زمستان بسیار سرد داشتن معمول بوده. تا جایی که ما بیادارم از اون خورترکی با این نوع لاندی کردن ما بیادارم و عادت داشتیم و حتی حال ما که در کابل آمدیم هم امور دو داره و یا امور رواج داره ما عملی میسازیم. یه تا جایی که برای ما رسیدای ما برای ما قصه کردن، اونا هم از سالی آنی متمادی به این عمل دست می زدن و بالاخره و این رقصه می کدن بینان. ما گفته می تنم که از ها سال به پیش اینمی رسم معمول بده و مردم برای رفع احتیاج خود در ایام زمستان هوای سرد برفی از می گوشت لاندی استفاده می کدن.
گوسفندی که برای لاندی آماده می شود بعد از حلال کردن با آب جوش و یا چونه از پشم پاک می شود. شیوه لاندی انداختن را از زبان باباجان باشنده ولایت بغلان بشنوید که می گوید.
لاندی یک مهله عنعنوی داشت. زمانی که هوا سرد می شد در ماه قبض باز مردم گوسفند یک سال پیش می گرفت و نگاه می کرد، چاق می شد، باز زیر ذبح می کرد، و سیاه میکرد، پوست نمیکرد، در تندور آتش میکردن و ایرا در سر آتش میگرفتند و سیاه میکردن، بازور میشتن، توتفت میکردن. گوسفندار با نامی گوسفندی وطنیات میکنه که او دنبای زیاد دارد. گوسفندی که با نامی پایدراست که دنبایش کم است، گوشت زیاد است. دی کسایی که علاقه با سفیدی داشته باشد وطنیات میکردن، کسایی که علاقه با گوسفندای گوجدار داشته باشد پایدراست میگیرن.
بعد از آن که گوشت لاندی را با قطعات خرد و بزرگ پارچه می کنند و آن را خوب نمک می زنند تا از خرابی آن جلوگیری شود و کرم نکند. بعد آن را به خاده ها و یا ریسمان می کشند و آن وقت به هوای آزاد قرار می دهند تا گوشت کاملا خشک شود. باز هم آقای لودین در مورد خشک کردن گوشت لاندی می گوید که چی ضرورت به لاندی است.
ای سعیز که در وقت زمستان فعالیت فیزیکی و قول وجود نداشت، صرف پاک کردن برف بود و بس. ولی آنچه که مهم است ایز که در هوای سرد مصرف چربوی بیشتر، مقاومت انسان را در مقابل سردی هوا بسیار بلند میبره. از یک سو، از سوی دیگه چون در زندگی دیهاتی او زمستان سخت برفگیر، امکان قصابی های و یا کشتار حیوانات باعث مصرف گوشت تازه وجود نداشت. بنان مردم ناگزیر بودن که در ایام ترما این نوع گوسفندار را حلال بکنن و بالاخره گوشتشان قاق بکنن و بالاخره از طرف زمستان اونا را مصرف بکنن.
همچنان آقای لودین میگوید که روز ذبح گوسفند لاندی که یک یا چند رسم می باشد، میله نیز برپا می شود که در آن بر علاوه اقارب نزدیک مردم محل نیز اشتراک می نمایند.
و این باعث یک میله هم بود. مردم هر خانه ای که لاندی میکرد، تمام قریه والا را یک نفر از هر فامیل یا دو نفر از هر فامیل دعوت میکردن و بالاخره همو دلجگر اینا را برش پخته میکردن و اونا میامدن همو دلجگر سر میخوردن و بالاخره هر کس پش کار خود را. اگر تعداد خانواد زیاد میکرد و معمول کس میکردن که زیاد کس بند را بکشن، چون خودش هم تربیه کرده بود، خودش هم کلان کرده بود، بینان اینمی دلجگرها کفایت میکرد. ولی یک تعداد فامیلا که بازی یک ذره خود مرافعتر فکر میکردن که از نظر موقف اجتماعی و اقتصادی خود بلندتر فکر میکردن، در پالی شیروا را هم میپختن، در میله دعوت میشن، مثلا خورخوندهی که عروس شده بود اونا را دعوت میکردن، میآوردن که به این روز شما ما فردا لاندی دارم شما باید بیاین، اونا میآمدن، اونا هم شرکت میکردن.
باید گفت تهیه لاندی زیادتر در مناطق صفحات شمال و مناطق مرکزی افغانستان رواج دارد و چون گوشت لاندی خیلی چرب است، در هوای سرد یعنی در موسم زمستان آن را میخورند و گوشت لاندی را هم به صورت تازه و خشکان میپزند و اکثرا مردم در موقع لاندی کردن دوستان را دعوت میکنند. جاوید باشنده ولسوالی پغمان میگوید گوشت لاندی بیشتر در مناطق سردسیر رواج دارد و با مزه و کیفیت زیاد خورده میشود.
زیادتر همین گوشت لاندی در مناطق سمت شمال کشور و مناطق مرکزی مثل بامیان، میدان وردک، ولایت غور، غزنی، یعنی ولایت هایی است که نسبت مشکلات عبور ترافیکی در سرماها زمستان برق زیاد می شده، وسایل موجود نداشته که این مردم ها در بازار به دفتن یک میمان یک چیزی که می آمده، یک وسیله بسیار مهم بوده که مردم می تانند از این عزت و آبروی میمان خدا بجا بیارن و این یک عنانه و بر رواج تبدیل شده، بنابراین عدمی گوشت لاندی استفاده می کنند.
قنداغا باشنده شهر کابل می گوید سابق مردم زیاد لاندی می نمودند و در روز لاندی مهمانان تا زمانی می بودند که یک گوسفند خلاص می شد و ای می افزاید که در روز لاندی کدام قسمت گوسفند را می پختند.
برای شب اول لاندی دوستای خود اندیوالا و رفقا و خشای خود جمع می کردند، باز جگر از او را و یک اندازه گوشت از او را پخته می کردند و ای را با جمعواری می خوردند و یک میله سر جور می کردند. این یک عنانه بود که اگر کس دوستای خود خبر نمی کرد باز از پیش گله می کردند. این یک میله بود که باز همون جاری مقابل وقتی که لاندی می کرد این دوستای خود خبر می کردند و دو جای یک جای می شدند و این لاندی را یک جای مشاوله میله را سر جور می کردند. این تو میشه که مردم دوستا را زیاد بطلبند و دوستا اما یک شو قناعت نکنند، اما جو باشد سی چار شو باشند باز لاندی خلاص می شوند. بالاخره لاندی خلاص شد، این تو شده که گفته که های دیگر نالگر شما نمیرین، یک کس مزاق میکرد ما میرم از اینجا کش میکنه و تو واقعا پیش میشه اگر وقت احیانا می شود که گوشت خلاص شود و میمان هم موجود باشه، خصوصا در جایی که میمان ها جای دور میان اونا باز با ما یک شو نمیرون و یک هفته تیر میکنند.
در برخی جاها رواج است که در وقت لاندی کسانی که پسرشان نامزد است برای خانواده نامزد پسرشان هم یک گوسفند لاندی را روان می کنند. رئیس باشنده شهر کابل که علاقه زیاد به گوشت لاندی دارد در مورد لاندی میگوید که یک غذای هوسانه هم گفته می شود.
لاندی یک هوسانه است که من علاقه مند از هستم و مردم ما مگر دوست دارن و یکی از انواع قدیمی و پسندیده وطن ما است. و این باید اضافه بکنم که مردم اطراف کشور ما یک رسم رواج بسیار خاص دارن. وقتی که پسرشان نامزد می باشن به خانه نامزد پسر خود امی لاندی را می برن، بعضشان خود گوسفند می برن به نام لاندی، باز خود فامیل دختر را لاندی می کنن و بعضی است که خودشان گور لاندی درست می کنن باز می برن به نامزد پسر خود. و من خودم لاندی را زیاد دوست دارم برای اینکه یک چیز بسیار قوی است و همچنان نوسانه است و برای تزیین دسترخوان هم بسیار خوب است. وقتی که مهمان ما میاد ما بسیار علاقه داریم که بر از او زمین لاندی پخته کنیم.
باید گفت گوشت لاندی دارای مزایای خاص خود است، چنانچه لاندی پلو شهرت خاصی دارد که معمولا این غذا در برفی نمودن و یا چناغ زدن مهمانی مورد پسند مردم می باشد. نادر باشنده بغلان در مورد رواج لاندی چنین می گوید:
البته گوشت لاندی زیادتر در اطراف مروج بوده، ولی آهسته آهسته این رسم و رواج ها چون در وطن ما است به طرف مرکز هم کشانده شده که در زمستان ها اکثرا مهمانان که بسیار دوست نزدیک صاحب خانه می باشه او را از نگاهی که غذا بر از اونا تهیه و ترتیب می کنن گوشت لاندی می باشه، چون یکی از اخلاق مردم افغانستان امی بوده که مهمانای خود کسایی که به خصوص دندان داشته باشه دندان خوبتر و بهترتر همش سالم باشه اینا نوش جان بکنن.
با توجه به اینکه امروز وسایل حفظ و نگهداشت مواد مورد ضرورت در دسترس است، شاید ضرورت نباشد برای نگهداشت گوشت آن را لاندی کرد، ولی مردم افغانستان با سنن خود علاقه زیاد دارند و به نظر می رسد که رسم لاندی نیست تا آینده های دور ادامه خواهد داشت.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیدن می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
شد جدایی آمد و منزل دوتا شد ره دلبر سراغ من جدا شد